هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا به جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، اموات از صاحب البیت، همینطور والدین جناب آقای آمیری مرحوم آیت الله حاج روح الله شهابادی رو همینطور مهمان کنیم، محضر مبارک سید الشهدا علیه السلام، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. آیه شریف خدای متعال می‌فرماید اگر کسی خدا رو یاری کرد، خدا هم او رو یاریش میکنه و او رو بهش ثبات قدم عنایت میکنه. وجود مبارک امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در خطبه 183 نهج البلاغه این آیه و آیه‌ای که راجع به قرض گرفتن از خدا هست، قرض دادن به خدا هست، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، خطبه 183 خطبه کوتاهی نیست. اونجا حضرت اشاره به این دوتا آیه میکنند که خدا اونجا میفرماید کی حاضره به خدا قرض بده تا خدا مضاعفش رو بهش عنایت کنه. اینجا میفرماید هر کی خدا رو یاری کنه. امیرالمومنین علیه السلام گویی میخواد این دوتا آیه اگر شبهه ایجاد کرده پاسخ بده. میفرماید خدای متعالی که لهو جنود و سماوات و الارض، خدایی که لهو خزائن و سماوات و الارض، خدایی که تمام خزائن عالم آسمان و زمین به دست اوست، خدایی که تمام جنود و لشکریان آسمان و زمین تحت اختیار او هستند، این خدا نیازی به بندش نداره که میفرماید اگر منو یاری کنی، یا میفرماید اگر به من قرض بدی. بعد حضرت میفرماید و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. این دو تا آیه خدا اراده کرده با این دو آیه ببینه که مردم در امتحان دادن چه میکنن، آیا حاضرن از همون مالی که خدا بهشون عنایت کرده در راه خدا خرج کنن، قرض بدن، و آیا حاضرن از آبروشون، از امکاناتشون، از قدرتی که خدا بهشون داده خدا رو یاری کنن یا نه. لذا این آیه آیه امتحانه، آیه آزمایشه. ان تنصر الله ینصرکم یعنی دین خدا رو یاری کردن، معارف ناب الهی که توسط انبیاء الهی آمده رو یاری کردن. در یه آیه دیگری سوره مبارکه صف آیه 14 این سوره است، اونجا می‌فرماید که پس تا اینجا معلوم شد اولا یاری کردن خدا، خدا نیازی به بنده نداره و این یاری امتحانه و این یاری یاری دین خداست. در آیه 14 سوره مبارکه صف می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آوردید یار خدا باشید، انصار الهی باشید، از یاوران خدا باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همونطوری که عیسی ابن مریم به همراهان و یاورانش فرمود من انصاری الالله، کیا حاضرن در راه خدا منو یاری بکنن؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون و پیروان عیسی گفتن ما عیسی همه یاران خداییم. از این آیه استفاده میشه که کسی که حجت خدا، ولی خدا رو، فرستاده خدا رو یاری کنه، گویی خدا رو یاری کرده. پس یاری دین خدا مثل این است که انسان یاری ولی خدا رو بکنه. یاری ولی خدا رو کردن همانند این است که انسان خدا رو یاری کرده. خب این ولی خدا یک مصداقش عبارت از وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، یعنی یاری سید الشهدا در حقیقت یاری خداست، گویی خدا رو یاری کرد. باز در یه روایت دیگری است، این روایت رو هم عرض کنم برم سراغ اون حدیث مد نظرم. روایت دیگر در همین باب یاری دارد که خود سید الشهدا علیه السلام در یه فرمایشی فرمودن قد اخبرنی جدی، جدم رسول خدا به من خبر داد، ان ولدی الحسین علیه السلام یقتل به تف کربلا، فرزندم حسین علیه السلام در سرزمین کربلا به شهادت میرسه. خب چجوری به شهادت میرسه؟ قریباً وحیداً عطشانا، هم تشنه هم قریب و هم تک و تنها او رو میکشن و به شهادت میرسه. من نصرهو فقط نصرنی، هر که حسینم رو یاری کنه منو یاری کرده. پس یاری سید الشهدا یاری خدا هست، یاری سید الشهدا یاری پیغمبرم هست. تا اینجا روشن؟ اون نکته آخری که اینجا میخوام عرض کنم اینه، فرمود من نصرهو فقط نصرنی، هر که حسینم رو یاری کنه منو یاری کرده، و نصرهو ولده القائم و عجل الله تعالی فرجه رو شده. و هر که حسینم رو یاری کنه گویی فرزندم مهدی سلام الله علیه رو یاری کرده. خب یه نتیجه اینجا بگیرم، یاری سید الشهدا یاری خداست، یاری پیغمبرم هست، یاری سید الشهدا رو کردن یاری امام عصر و حنافدا هم هست. یعنی اگر کسی در عصر غیبت امروز هر قدمی برای سید الشهدا برداره، در حقیقت این مصداق یاری امام عصر و حنافدا هم هست. حالا روزه برقرار کردنه، حالا زیارت سید الشهدا رفتنه، هر قدمی برای سید الشهدا یاری امام عصرم هست. من گمانم اینه که این زیارت اربعین سید الشهدا دیگه از مصادیق بسیار آشکار یاری امام عصر و حنافداست. یعنی یک تشکلی از شیعه درست کرده این اربعین، چنان جریانی رو در عالم ایجاد کرده. اگر دقت کرده باشید ایام اربعین که میشه تمام این رسانه‌های دنیا لال میشن، صداشون دیگه در نمیاد، در حالی که یه نفر یه گوشه‌ای یه سری تکون میده اینا خبرشو میزنن، یه نفر کشته میشه اینا خبرشو میزنن، یه نفر زندانی میره میبرنش زندان که به نفع اونا نیست خبرشو میزنن. میلیون ها نفر از اقصا نقاط، حتی در حج همچین جمعیتی نمیاد که در اربعین میاد، میان در یک نقطه در یک شهر کوچک. این حرکت حرکتی است که یاری امام عصر و حنافدا هم درش. خب این تا اینجا. حالا در عصر غیبت و بعد از هزار و چند صد سال از حادثه عاشورا گذشتن، چگونه می شود سید الشهدا رو یاری کرد؟ چون ما کربلا که نبودیم که تا حضرت رو یاری کنیم. چگونه می شود در این عصری که الان هستیم، اونایی که 50 سال دیگه میان، اونایی که 100 سال قبل بودن ولی کربلا به هر حال نبودن، آیا راهی برای یاری سید الشهدا وجود داره براشون یا نه؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 98 بهار یه زیارتی رو برای سید الشهدا نقل میکنه از جناب ابو حمزه صومالی رضوان الله علیه. ابو حمزه یه چیزی در عصر خودش شبیه سلمان سلام الله علیه بوده. ابو حمزه آدم معمولی نیست. این دعای ابو حمزه هم راویش ایشونه. چند تا امام رو هم ایشون درک کرده، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و شاید حتی ائمه دیگر، من الان تردید دارم عرض نمی کنم. و این روایت رو از امام صادق علیه السلام ابو حمزه صومالی نقل می‌کنه. جمانم بر اینه تا امام کاظم علیه السلام رو هم شاید ایشون درک کرده باشه. زیارتی که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه راجع به سید الشهدا علیه السلام، یه فراز از این زیارت در جلد 98 بهاری وقت دوستان خواستن مراجعه کنن، صفحه 179 جلد 98. اونجا یه فرازش اینه که امام صادق علیه السلام به ابو حمزه میفرمان و قل لبیک داعی الله سبعا، هفت مرتبه بگو بله دعوت کننده خدا، بله ای دعوت کننده خدا، کسی که به سمت خدا دعوت میکنی، داعی الله هستی. بعد به سید الشهدا اینو بگو و قل ان کان لم یجب کبدنی، اگر من عاشورا نبودم تا تو رو با بدنم، جسمم، پام، شمشیر زدنم، نیزه زدنم، تیراندازی کردنم یاری بکنم، ان استقاستک، اون لحظه ای که تو طلب فریاد رسی میکردی، استقاسه میکردی، چون این لحظه استقاسه سید الشهدا بسیار لحظه خطرناکی بوده و لذا محرومیت های فراوانی نصیب مردم اون روز شده که این استقاسه رو شنیدن و پاسخ ندادن. لذا حضرت به هر سمت ابن ابی مسلم که در قصه صفین با امیرالمومنین علیه السلام بود و بعد حضرت اون جملات رو حضرت شنید که خوشا به حال تو ای خاک، کسانی از تو قیامت بلند میشن، اینجا دفن میشن و از تو بلند میشن قیامت، یدخلون الجنه به خیر حساب، وارد بهش میشن بدون حساب. هرثمه آمد کوفه، رفت خونه، همسرش همسر معتقدی بود، همسر مؤمنه‌ای بود. خیلی ها رو انصافا امروز هم اینجوریه، خیلی ها رو زنانشون نجاتشون میدن، زنانشون اهل بهشتشون میکنن، همونطوری که زهیر ابن قین رو زنش به دادش رسید. در طول تاریخ خیلی ها زنانشون مردانشون رو بهشتی میکنن، البته عکسش هم خدای نکرده هست که گاهی زن شوهر رو اهل آتش میکنن. اونطور معمولا زنها رفقا تدینشون، اعتقاداتشون معمولا قوی تره، قرسترن، پابندترن. من گاهی در این ایام حج دیدم که به طرف میگه آقا شما حساب کتاب، میگه من حاج آقا خانومم میره حساب کتاب میکنه با حاج آقای فلانی، زنه میره حتی این حتی خمس و حساب و کتابشو زنه انجام میده، یعنی که لقمه حرام تو زندگیش نیاد. خب اینا زنان سرغفلیداری هن، اینا این اعتبار برای یه خونه است زن اینجوری. زنش زن معتقده ای بود، نشستن ظاهرا برای نهار خوردن، گفت خانم یک قصه ای از امامت برات تعریف کنم که این نشون میده اعتقاد امامی و شیعی به حضرت داشته، چون کوفه 72 ملت بودن. گفت بگو. گفت آره تو راه که میمدیم یه همچین حرفی رو در یه بیابانی زد. زنش گفت علی امام به حق، هرثمه اون چه میگه اتفاق میفته. 20 و چند سال گذشت، هرثمه تو سپاه عمر سعد قرار گرفت، اومد در همین بیابان به نام کربلا، یه نگاهی کرد یه درختی، یه نشانه دید اینجا آشناس براش، هی نگاه یادش اومد که این همون جایی بود که امیرالمومنین سلام نماز صبح خون و اون جملاتو فرمود. اسب داشت یا شتر هرچه، تاخت اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام، گفت یا ابا خب خود سید الشهدا هم سفین بوده تو این رفت آمد. گفت یا ابا عبدالله ما اینجا اومدیم باباتون یه همچین جملاتی رو فرمودن. حضرت فرمود حالا تو اینوری هستی یا اونوری هستی؟ حالا که دیگه برات روشن شد، به اثبات رسید براش. گفت یا ابن رسول الله، نه من طرف شما هستم نه اون طرف، من بچه‌هام و کوفه جا گذاشتم و اومدم و خوف از اونها دارم، لذا نه طرف شما نه اونوری هستم. سید الشهدا این جمله رو فرمود، فرمود هر سمه اگه بنا داری ما رو یاری نکنی، اگه بنا نداری ما رو یاری کنی، برو که صدای استغاثه منو نشنوی، که اگر شنیدی و یاری نکردی قیامت برو در آتش جهنم میاندازه. یعنی صدای استغاثه ابی عبدالله رو شنیدن و عکس العمل نشون ندادن کار ساده نیست. اینجا عرض میکند که حسین جان اگر اون روز نبودم تا ندای استغاثه تو رو جواب بدم، امروز میخوام جواب بدم. دقت کنید، امروز میخوام حالا امروز چجوری جواب بدم؟ فقط عجاب که قلبی و سمعی و بصری و رأیی و هوای علی تسلیم لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله و سلم. حسین جان اگه اون رو نبودم، امرو با قلبم، با گوشم، با چشمم، با اعتقاداتم، با نظرم، با میلم، هوا به معنای میله، با میل و اعتقاد و چشم و گوش و قلبم میخوام تو رو یاری کنم، میخوام ندای استغاثه تو رو با قلبم بدم، با گوشم بدم، با چشمم بدم، با هوا و میلی که در زندگیم دارم بدم. خب اولین یاری که در این حدیث آمده یاری با قلبه، یاری با قلب، یعنی انسان نیتش همه وجودش این باشه که من بنام بر این است که سید الشهدا رو یاری کنم. خب یاری با قلب کار ساده ای نیست، کار آسونی نیست. یک کسی همه وجودش آماده این باشد سید الشهدا. خب این یه مصداقش این است که اگه همین امروز امام اثر و هنا فدا ظهور کرد، این آماده یاری. چرا؟ چون میخواد با قلبش سید الشهدا رو یاری کنه. کسی که سید الشهدا رو یاری میکنه مثل این است که امام زمان رو یاری کرده. یاری با قلب، یاری با قلب. این یاری با قلب اونقدر مهمه، اونقدر حساسه که در این زیارت جامع تو امیر المؤمنین علیه السلام که در اواخر مفاتیحه، یه فرازی اونجا داره. عزیزان من این فراز رو براتون بخونم، ببینید یاری با قبل چقدر حائز اهمیته. در اونجا دارد که یه صلوات بفرستید، من متنشو بیارم براتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله الان یه صلوات امسی هیچ مانعی از نظر من هیچ مانعی نداره. محمد و عجل فرجهم. عبارت اینه: به ابی انتم و امی یا آل المصطفی، پدر و مادرم فدای شما اهل بید علی مسلم. نحن نشهد الله انا قد شارکنا اولیاءکم و انصارکم المتقدمین فی اراقت دماء الناکسین والقاسطین والمارقین و قتلت ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه یوم کربلا. فدای شما پدر و مادرم باشه، اهل بید، فرزندان پیغمبر، ما بعد هزار سال، بعد هزار و چند صد سال، ما همراه شما شریک بودیم، همراه شما بودیم در جنگ با ناکسین، در جنگ با مارقین، در جنگ با قاسطین، یعنی با معاویه، یعنی با جمل، یعنی با نهروان، و همینطور در کشتن دشمنان سید الشهدا ما با شما بودیم. چجوری ما با شما بودیم؟ با قلبمون، با دلمون، با نیتهای پاکمون. یعنی می شود انسان هزار سال بگذره ولی میگه حسین جان اگه کربلا، حقیقتا این رو میگه، من اگر کربلا بودم تردید در یاری تو نمی کردم. کاش بودم کربلا و به اون فوز عظیم می رسیدم. خب این یاری با قلب آیون خیلی مهمه، اما خدای نکرده یه عواملی گاهی در زندگی انسان پیش میاد که اجازه نمیده انسان با قلبش امامش رو یاری بکنه، سید و شهدا رو یاری کنه، امروز امام عصر و حنافدا رو یاری کنه. چرا؟ چون قلب هم عواملی دارد که قلب رو میمیراند، میکشه قلب رو، و هم عواملی است که قلب رو احیا میکنه و زنده میکنه. حتی گاهی انسان بدنش زنده است، 80 سال 90 سال عمر میکنه، اما تو 50 سالگی قلبش میمیره و از بین میره. چه چیزهایی قلبو میمیرانه و چه چیزهایی قلبو احیا میکنه؟ امشب و فردا شب میخوام این عوامل احیاء قلب و عواملی که باعث موت قلب انسان میشه رو، یه چند تا از اون عوامل رو امشب محضر شما عرض بکنم، چون بسیار حائز اهمیته. مثلا در حدیث دارد که گناه مطلق گناه قلب انسان رو میمیرانه، از بین میبره رفته رفته، گناهی که پشت سرش توبه نباشه. چون گناهی که توبه پشت سرش اومد، خب اون گناه رو میشوره و از بین میبره. اما گناه روی گناه، گناه بدون توبه، رفته رفته قلب رو از بین میبره. دیگه انسان این دلش همراه با امامش نخواهد بود. وجود مبارک زین العابدین علیه السلام در این مناجات و تائبین عرض میکنه الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدایا این لغزش ها و گناهانی که من کردم لباس ذلت به تن من پوشونده. و جلنن تباعد من که لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی، قلب من رو، گناهان بزرگ من قلب من رو از بین برده، قلب من رو میرانده. معلوم میشه قلب عواملی دارد که قلب رو از بین میبره و یکیش عبارت از گناه. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه فرمایشیست میفرماید چهار چیز است که مردم قلب شما رو از بین میبره، قلبتون رو میمیرانه، نابودش میکنه. چیه اون چهار تا؟ که اگر در زندگی آمد دیگه انسان توفیق یاری سید الشهدا و توفیق یاری امام عصر و حنافدا رو از دست میده. فرمودن یک، از زن با عل از زن. فرمودن یک، گناه روی گناه. گناه میکنه اما توبه نمیکنه، دوباره فردا گناه میکنه. امروز دروغ میگه، فردام دروغ میگه. امروز غیبت میکنه، فردا غیبت میکنه. چون هر گناهی به همون اندازه انسان رو عقب میبره و محرومش میکنه. گاهی یه غیبته، یه غیبت. چرا ما گاهی رفقا متوجه این میراندن نمیشیم؟ سرش در این است که از بس این آینه کثیف شده. این گاینه های منزلتون رو یه وقت دقت کنید، خانوادتون خوب با دستمال که تمیزش میکنه یه لکه میفته شما میفهمی، اما آینه خونتون اگه 500 تا لک روش باشه یه دونه دیگه هم بیاد دیگه شما متوجه نمیشی، از بس کثیفه. چرا گاهی ما متوجه آثار مخرب گناه نمیشیم؟ چون خدایی نکرده اونقدر این آینه دل کثیف شده که گناه بعدی رو متوجه نمیشن، ولی اثر وضعیشو میگذاره. لذا اولیاء خدا یک لقمه شبهناک اینا رو متوجهشون میگه، یه لقمه شبهناک. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه در یه مجلسی از یه نفر غیبت کردن، ایشون هم غیبت نکرد و ظاهرا دفاع هم کرد اما میسر نشد، خلاصه به نتیجه نرسید. تا مدت‌ها ایشون در بعض از عباداتش میگه من دچار محرومیت شدم، یه غیبت شنیدم. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در اون قصه‌ای که در شهرستان یه جایی مهمان بود، بعد اون صاحبخونه او رو بردش منزل یکی از همشهریاش اون شب رفتن اونجا شام خوردن برگشتن، میگه همینقدر شد نماز، صبح هم قضا نشد، من همیشه یکی دو ساعت قبل از آن پا میشدم. به این صاحبخونه گفتم که این دیشب کجا بود ما رفتیم، چون هر چی فکر کردم چی شد من نافلت دستم، بعد به جایی نرسیدم. گوه این بانک بعد از ظهره، یعنی تا ساعت یک و دو بانکار ربا میگیرن و میدن، نزول میدن و میگیرن، بعد از ظهر مردم سراغ این آقا میرن. یعنی دیشب سر سفره ربا خور انسان رو عقب برد. یه نگاه به نامحرم اثر داره، یه صدای حرام شنیدن اثر میذاره، رفته رفته قلب رو میمیرانه و از بین میبره. پس یک گناه روی گناه قلب رو میمیرانه. اما عامل دومی که در رسانه روایات آمده، پیغمبر اکرم میفرماید و کثرت و مناقشت نساء یعنی محادثتهن، فرمود زیاد با زنها حرف زدن، زیاد گفتگو کردن با زنان. حالا این دو جنبه درشه، یه جنبه حد اکثری داره، یه جنبه حد اقلی داره. حد اقلش عبارت از گفتگوی با زنان نامحرمه. بعضیا متاسفانه شغلشون این گونه است، شغلشون این گونه است که اینا دائم با زن سر و کار دارن، این اثر میذاره، این دلو میمیرانه. و متاسفانه باید عرض بکنم حتی متدینی که اهل مسجد و نماز و اینا هستن، زن نامحرم میاد در مغازه شون، این از لحظه‌ای که وارد میشه این جنسو میخره و میخواد بره، میشه دو دقیقه بیشتر طول نکشه، ولی یک رو با این زن نامحرم با میسن خوشو بش کردن. حالا عروستون چی شد؟ اون کارشون دادگاهشون چی شد؟ بعد اون یکی چی شد؟ آخه به شما چه ربطی داره با زن نامحرم با میسی؟ گفتگوهایی که هیچ اثری نداره، هیچ نیازی نیست، هیچ ضرورتی نداره. شوخی کردنها، گفتگوهای زیاد، طلافروشیها، بعض از مغازه پارچه فروشیها، اینا خطرناکه، خطرناکه. گفتگوی زیاد با زنان، حالا حداقلش زن نامحرم، زن نامحرم. حالا بگذاریم که طرف توی اداره کار میکنه، دو تا خانم تو اتاقشن، شب شیفت وامیسته، این یه نفر تو اون شیفت، یه خانوم هم شیفت اون شبه، اینها ساعتها دو نفر با همن و صحبت میکنن، اینا اثرگذاره، اینا اثرگذار. این حد اقلشه. حد اکثرش این است که حتی با زنان محرم مثل مثلا خواهرزاده و خواهر و اینها، انسان گاهی دیدید بعضی ها اینجوری هن، میرن تو خانوما، خیلی تو خانوما هستن. شاید از این بابم بگیم این هم اثرگذاره، یعنی ولو زنان محرمن، خب حالا نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه نمیدونم، ولی یه وقت کسی دائم دوست داره با اینا بشینه و حرف بزنه، اینم بعید نیست اثرگذار باشه و تأثیرگذار باشه. پس دوم عبارت از گفتگوی زیاد با زنهاست، گفتگوی زیاد با زنها، کثرت و مناقشت النساء، زیاد گفتگو کردن باز. سوم فرمود سوم عاملی که باعث میرانده شدن قلب میشه و ممارات الاحمق تقول و یقول ولا یرجع الی خیر، با یه آدم جاهل و نادون هی بگو مگو کردن، یک و دو کردن، یکی اون میگه یکی این میگه، دوباره اون جواب میده دوباره این جواب میده و آخرش هم به هیچ خیری منتهی نمیشه. این یک و دو کردن با انسان جاهل هم دوباره قلب انسان رو میمیرانه. لذا در روایات فراوانی هم داریم سفارش کردن، میفرمان از جاهل اعراض کن. قرآن کریم خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سخت نگیر، زود بگذر، ببخش و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. از آدم جاهل هم چی؟ اعراض کن. وانست با آدم نادون یک و دو کن. بسیاری از این حوادثی که تو کوچه و خیابون منجر به قتل و ضرب و جرح میشه مال همین یک و دو کردنهای با انسان جاهله. حالا گاه این جاهل تو کوچه و خیابانه، با کمال تأسف باید بگم گاه این جاهل تو خونه آدمه، یعنی گاهی زن آدمه، گاهی شوهر آدمه، گاهی زن انسان نادونه. لذا یک و دو کردن با زن جاهل و مرد جاهل هم باز میتونه دل رو چیکار کنه؟ نابود کنه. اینم سه تا. و اما چهارم که باز متاسفانه خیلی بهش مبتلا این اینه، و مجالست الموتا با آدمهای مرده نشست و برخاست کردن. زیاد با مردگان نشستن. حالا این مردگان کیان؟ به ذره رفتن نه، اون که خیلی هم خوبه چون انسانو یاد قیامت میاندازه. فقیل له یا رسول الله، گفتن یا رسول الله و مل موتا، این موتا و مردگان، این که نشستن با اونها خطرناکه و دل رو میمیرانه چیه؟ فرمودن قال کن کل غنی مترف، هر انسان متمول سرمایه دار ثروتمند بی درد. آخه اینا که ثروت دارن دو جورن، بعضی هاشون اهل خیرن، دستشون تو کار خیره، تو مسیر صراط مستقیمن، یه عدهشون هم که کم نیستن، اون کسانی هم که پول دارن ولی بی دردن، درد مردم براشون مهم نیست، فقط دنبال اون خوشگذرانی هاشون هستن، هر روز زندگیشون نونوار شدن هستن، هر روز ماشینش عوض بشه، هر روز پردش عوض بشه، هر روز دکور خانش عوض بشه، این فقط فکر و ذکرش همین حرفاست. امرو بره آرایشگاه، فردا بره موهاشو درست کنه، پس فردا بره چه بکنه، این دائم تو این حرف هست. میفرماد با اینا نشست و برخاست کردن دل انسان رو نابود میکنه و میمیرانه. یه وقتی سمت این شمال غرب تهران یه صبح من یه جلسه ای داشتم، یه خانومی یه نامه ای نوشت، گفتش که حاج آقا ما هر کی با همون رفت و آمد میکنه بعدن میشنویم که این زن و شوهر بعدن با هم دیگه دچار مشکل شدن. بعد شرح داده بود وضع مالیمون خوبه، مثلا زندگیمون اینه، نم کجا زندگیمون اینه، فلان چیزو داریم، چرا دیگران میان و بعد که از خانه اون میرن با هم دیگه به مشکل میخورن؟ سرش اینه، نشست و برخاسته با کسانی که وضع مالیشون با تو خیلی فاصله داره، از اون طرف هم فکر و ذکرشون متاسفانه بیشترین حرف هاست، کم کم تو رو هم به سمت خودشون میکشونن، تو هم میشه دغدغه هات اینا دیگه، دغدغت خدایی نکرده دین انسان نخواهد بود. نشست و برخاست با این هم دل انسان رو میمیرانه و از بین میبره. خب پس این یه روایت عرض کنم امشب برای شما عزیزان، انشالله شبهای آینده بعض از عوامل دیگری که قلب انسان رو نابود میکنه در اثر نشست و برخاست با عرض به محضر شما که مترفین، گناه روی گناه، زیاد حرف زدن و زیاد گفتگو کردن با زنها و همینطور زیاد با جاهل جدل کردن و مجادله کردن. روایات دیگر عوامل دیگر رو بیان خواهد کرد. السلام علیک یا مولای، یا ابا الحسن، یا موسی بن جعفر، یا الکاظم و ابن رسول الله. خب اگرچه امشب و یا فردا روز زیارتی و یا شب زیارتی امام کاظم علیه السلام نیست، اما از این اعتقاد خوب این آزاده آمیری من هم خیلی بهش علاقه‌مندم، هم این چند شبه من سفارشش این بود شما، ما چون جدمون آقا موسی بن جعفر علیه السلامه، یه شب شما توسلتون با آقا امام کاظم علیه السلام باشه. منم یه ذره منبر رو زودتر تمام کردم که این توسلمون هم توسل کوتاهی نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه آقای آسمند حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه که تهران بود، بعد رفت مشهد و اونجا از دنیا رفت و تألیفات فراوانی هم داره، معاد شناسی داره، امام شناسی داره. ایشون یه قصه رو در یکی از این تألیفاتش من سابق می دیدم، می فرمود یکی از بستگان ما اینا سامرا زندگی می کردن. سامرا خصوصیات خودش رو داره، هم شهر سنی نشینه، هم ناسبی داره، هم شهر کوچکیه، خیلی امکانات زیادی نداره. میگفت من اونجا مریض شدم، این فامیل آقای تهرانی، میگفت من اونجا بیمار شدم و مریض شدم و برادرام و مادرم منو برداشتن و بردن بغداد برای اینکه منو معالجه کنن. یه اتاق کاظمین گرفتیم، کاظمین با بغداد مثل تهران و مثلا شابدلزین، یه اتاق ما کاظمین گرفتیم که بعد بیمارستان و دکترای متخصص که میخواییم بریم بغداد، بعد استراحتمون بیاییم کاظمین نزدیک حرم آقا موسی بن جعفر مست. یه گای حال من که خیلی بد شده بود، اطبا رو می آوردن تو مسافرخونه بالا سر من، یه جوری بود که دیگه نمیشد منو ببرن. تا اون روز آخر، روز آخر دیگه حال من به گونه ای شد که اطرافیان من احساس کردم کار تمامه. خودم یه وقت دیدم در به این مسافرخونه باز شد، ملک الموت وارد شد، نشست کنار بستر من. پشت سر ملک الموت دیدم وجود مبارک خاتم الانبیا، امیر المؤمنین، حضرت صدیقه، امام حسن، امام حسین علیه السلام وارد اتاق شدن، دور بستر من نشستن. یه نگاه کردم دیدم ملک الموت این ور، خمسه طیبه این ور، دیدم چه مردن قشنگی، چه رفتن زیبایی. با همین خوشحالی که داشتم از این مرگ، یه دفعه مادرم در رو وا کرد، دید من دارم جون میدم، نفسای آخرمه. میگه دیدم مادرم از این پله های مسافرخونه رو گرفت، با عجله رفت تو پشت بام این مسافرخونه رو به گنبد موسی بن جعفر، گفت آقا من این بچه‌م رو نیوردم اینجا دفنش کنم، آوردم اینجا سلامتیش رو از تو بگیرم، نیوردم اینجا دفنش کنم. که میگه همینجور که مادرم داشت با موسی بن جعفر حرف میزد، یه وقت دیدم آقا امام کاظم علیه السلام از در وارد شد، سلام به این جمع کرد، رو کرد به پیغمبر اکرم، گو یا رسول الله، مثلا یا جدا، مادر این جوان به ما متوسل شده، اگر میشه یک عمر دوباره بهش داده بشه. میگه دیدم رسول خدا رو کرد به ملک الموت، فرمود ملک الموت برو تا یک فرصت و زمان دیگری. ملک الموت رفت، این بزرگواران یکی یکی تشریف بردن، پاشدم تو بستر نشستم، شروع کردم های های گریه کردن. مادرم آمد، گفتم چرا نگذاشتی برم، من داشتم با سید الشهدا میرفتم، من داشتم با پیغمبر و امیرالمؤمنین میرفتم. آقا این امام کاظمه، این امام کاظمه که حتی شاید در تاریخ دارد بعضی از اهل سنت وقتی گرفتار میشدن، گره کور به کارشون میافتاد، میرفتن متوسل به باب الحوائج الالله موسی بن جعفر علیه السلام میشدن و حاجت میگرفتن. کنار این آقای بزرگوار یه آقای دیگری خابیده که اون هم باب المراده، این باب الحوائج، اون هم باب المراده، لذا یه در حرم به نام باب الحوائج، یه در به نام باب المراده. که فرمودن چرا به جواد العلمه میگن باب المراد؟ چون نمیشه انسان قصه‌داری در خانه جواد العلمه بره و قصه‌اش برطرف نشه، گرهش باز نشه. امشب این دلها رو روانه کنیم کنار قبر این دو امام بزرگوار، توسل به ساحت مقدس باب الحوائج الالله موسی بن جعفر، مریضدارا، گرفتارا، اینهایی که گاهی مشکل مسکن دارن، مشکل اولاد دارن، مشکل ازدواج دارن، امشب دامن آقا موسی بن جعفر، توسلشون به ساحت مقدس آقا امام کاظم علیه السلام، انشاءالله جواب رو انشاءالله بگیرن. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ايها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها اشفع لنا. بدن مبارک امام کاظم آوردن روی جسر بغداد قرار دادن. ای بسا با این کار میخواستن حضرت رو تحقیرش کنن، اما عموی هارون الرشید خبردار شد، دیدن گریبان شاک زد، با پای برهنه سر برهنه آمدن، مردم آمدن صدا زدن، هر که میخواد طیب پاک پسر پاک رو ملاحظه کنه بیاد موسی بن جعفر رو تماشا کنه. جمعیت فراوانی آمد، غلغله ای شد، تشییع جنازه مفصلی صورت گرفت، کفن قیمتی آوردن، موسی بن جعفر غسل و کفن و دفن با احترام فراوان. تا این جملات گفته میشه ماه محرمیه دلت کجا میره؟ همسر زهیر میگه غلام زهیر رو صدا زدم، گفتم غلام این کفن رو بگیر برو قتلگاه، مبادا همه شهدا کفن شده باشن، زهیر من بی کفن مونده باشه. غلام میگه اومدم قتلگاه، اما یه منظره ای دیدم خجالت کشیدم زهیر رو کفن کنم. غلام مگه چه منظره ای دیدی؟ یه نگاه کردم بمیرم، دیدم مولای زهیر، ارباب زهیر، میوه دل فاطمه بدون کفن روی زمین کربلا هر کجا نشستی فرج و سلامتی امام زمانمون یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامی بهلق الغیوب ز ساق المرزوب سلام دعا خداوند اکبر. سلام امامان، سلام پیامبر، به هفتم امام و نهم نور سرمد، به باب الهوائج، به موسی بن جعفر، شش صدف گوهر هشت دریا، سپهر فروزنده پنج اختر، چراغ دل و چشم آزاد مردان، امام امامان عالم سراسر، در آینه طلعت اوست پیدا جلال و جمال خداوند اکبر. فدای تو، درود خداوند بر جسم و جانش، ز آغاز خلقت الی صبح محشر، نسیمی که برخیزد از کاظم عینش، ز مشک است بهتر، ز عطر است خوشتر. انشالله قسمت و روزیمون بشه بریم کاظمه. دو امام همام رو زیارت کنیم. فدای تو یا جواد الائمه، دل از مهران جان عالم نگیرم، بگیرن صد بار اگر از تنم سر، به هر سو کنم رو، به هر جانم پا، دلم دور گل دسته هایش زند پر. الحمدلله به یمن خون پاک شهدا، راه بسته شده عتبات باز شده و اکثر ایرانی ها رفتن زیارت کربلا، سامر را و کاظمه نجف اشرف. الانم که عده زیادی دارن بارو بنه میبندن برا اربعین برن کربلا، شاید ما هم برات کربلامون امشب باب الهوائج امضا کنیم. آقا جان برا شما کاری ندارم. به موسی بن جعفر ببر عرض حاجت، که موسی که موسی بن عمران به کویش زند در، به باب الولایش ملک را توسل، به حبل المتینش دو گیتی مسخر، چه چنان گشته با دوست گرم مناجات، که محو دعایش شده خصم کافر. دریغا چه بگذشت زیر شکنجه، بران نجل زهرا ز خصم ستمگر. ز ساق المرزوز و حالا معنا کنید علما، فدای اون امامی که دیگه ساق پایی براش باقی نگذاشتن. قریب به 14 سال از این زندان به اون زندان، نه شب داشت نه روز، جراحات زنجیر و دلبند زهران، سیاه چال و زندان و فرزند حیدر. سادات عذرخواهی کنم، چنان چنان زیر زنجیر محو خدا بود که زنجیر می گفت الله اکبر. بنالید ای دوستان بر غریبی که تابوت او بود از تخته در، سیلی می زدن. باشه وزا بگم دیگه، سادات عذرخواهی کنم، تازیانه می زدن می فرمود بزنید عیبی ندارم، هرچه بر بدنم می زنید بزنید، اما به مادرم جسارت مادرم دختر پیغمبر خدایا یه بار به مادرم جسارت کردن بسه. ای جز حلقه‌های زنجیر کس نیست یاور من، زنجیرها بگرید بر زخم پیکر من، زنجیرها بگرید بر زخم پیکر من، بر روی خاک زندان شستن صورتم را، این عشق ها که ریزند از دیده سر من. گریه کنم هر شب در این سیاه چال، گریم به یاد زهرا. شاید یاد مادر میکرد، میگفت مادر من که مردم سیلی زدن به صورتم، نمیدونم اون سیلی با صورتت بکرد که تا نفس داشتی صورتتو از علی پنهان کرده. دیگه تا جان داشتی صورت سم نشان علی ندادی. ای ناله و فریاد من دردی به حال من ندارم، از که آزادی بخوام این قفس روزن ندارم. همه پدر مادرها فیض ببرن، همه شهدها رو یاد کنیم. خیلی ها التماس دعا گفتن شب شب باب الحوائج، بیت بیت سادات بی بی جان. زخم گردن جسم نیلی، پای خون آلوده گویم، آسمان زندانی مظلوم سر از من ندارم. عرضم تمام، یه جملم روزه بگم. شنیدید قلقلهی شد در تشییع جنازه موسی بن جعفر علیه السلام، اینقدر گل آوردن سوق و ریاحین معروفه، گلباران کردن. گفتن امام شیعیانه، امام موسی جعفر که جان فدای تنش، اگر چهار نفر شد مشیع بدنش، مشیعین تن پاک یوسف زهرا گریه کنم. سادات از شما از خواهی کنم، مشیعین تن پاک یوسف زهرام شدن ده نفر هنگام ظهر عاشورا. گفتن امیر تا نکاب اسم ما رو باید طلا بگیره، مگه چه کردید؟ ظهر عاشورا غروب عاشورا اسبامون رو نعل تازه زده. ای وای دونه دیگه شو بگم، به اسب ها ره کینه نعل تاز زدن، چه زخم ها که دوباره بران جناز زدن. امام موسی بن جعفر اگه گل بر بدنت ریختن، یه آماری گرفتم که خیلی نم چند هزار تا چندین هزار تا شاخه گل خوردن تو سوق و ریاحین، تو بازار و تو تشکیلات تشییع جنازه. فدات بشم آقا، گل بر بدنتون ریختن، اینقدر کفن آماده کردن برا شما، دلها به سوز برا اون آقایی که زیر نیزه شکسته ها گلی گم کردم می جویم و را به هر گل می رسم می بویم و را پیدا نشد. جان یه مرتبه نگاه کنه ببینه صدایی میاد اخیه الیه ای اندلیب گلشن جان آمدی بیام ره گم نگشده خوش به نشان آمدی بیام شمشیر شکسته ها رو کنار زد نیزه شکسته ها رو کنار زد علما یه مرتبه سوال کردم دوباره بپرسم گریه کنم بگید ببینم آیا کسی با نیزه شکسته و شمشیر کشسته آمده بود کربلام اینقدر زدن بر بدن ابی عبدالله نیزه ها رو بر بدن شکستم زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست خاک عالم به سرم که از اثر سیغ و سنا جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست صلی الله علیکم یا رسول الله به باب الحوائج موسی بن جعفر یا الله دستهای ناقابل ما از درگاهت مأیوس و ناامید برمگردان خدایا به ذوات مقدس فرج بقیت الله برسان اشک ما در عزای سید الشهدا زیاد بگردان عز و بهره ای از محفل و مجلس به روح شهدای ما و شهدام شهدای مدافع حرم پدر مادر این جمع گذشتگان صاحب البیت عائد و واصل بگردان مملکت ما دین ما قرآن ما این ما رهبر عزیز ما در پناه بقیت محافظت بفرمان و عجل اللهم فی